یو عامه پوهاوی ته اړتیا شته ده چې هغه ورکړل شي.
سلام و خسته نباشین. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد و بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرها را برایتان مرور میکنم. اسلام آباد میگوید که در حملات راکتی هند دست کم 26 نفر در پاکستان کشته شدند. شهباز شریف سرجزم پاکستان گفت که کشورش کاملا حق دارد با آنچه که او اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم بدهد. هند صبح زود روز چهارشنبه اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیری تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو همسایه دارای سرای هسته ماه گذشته به دنبال حمله به گردشگران در کشمیری هند که 26 کشته به جای گذاشت تشریح شد. بریگ جنرال احمد شریف مدیر عمومی روابط عامه روی پاکستان در نشست خبری اعلام کرد که هند 24 نقطه را در 6 منطقه هدف قرار داده است. و افزود که در این حملات 26 غیر نظامی کشته و 46 تن دیگر زخمی شدند. شریف گفت که پاکستان به این حمله پاسخ خواهد داد. روی هند در بیانیه اعلام کرد که اقدامات هند متمرکز و سنجیده شده بود و هیچ تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. این حمله واکنش‌های جهانی را در پی داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که در مورد این حمله به او اطلاع داده شده و امیدوار است که این درگیری بسیار سریع پایان یابد. آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد درباره این حمله ابراز نگرانی کرده و از هر دو کشور خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که اگر جمعیت افغانستان را 100 نفر تخمین زده شود، 50 نفری از آنان نیازمند کمک فوری اند. این اداره ملل متحد امروز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که جمعیت افغانستان اکنون حدود 46 میلیون نفر تخمین زده می شود که تقریبا 1/3 آن با گرسنگی مواجه است. WFP اعلام کرده که برای حمایت از آسیب پذیرترین خانواده ها در 6 ماه آینده به 451 میلیون دلار نیاز فوری دارد. در همین حال سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که برای اجرای طرح جامع پاسخگویی به بازگشتگان افغان در سال روان میلادی به 64 میلیون دلار برای کمک‌های مرزی و 350 میلیون دلار برای رسیدگی به نیازهای 600 هزار بازگشتکننده و افراد آسیب پذیر نیاز دارد. این هشدارها در حال منتشر می‌شود که از آغاز ماه اپریل ده‌ها هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرواند. مقام‌های پاکستانی در گذرگاه ترخم اعلام کردند که از تاریخ 3 مهر رانندگان موترهای ترانسپورتی افغان تنها در صورت اجازه ورود به پاکستان را خواهند داشت که ویزه معتبر در اختیار داشته باشند. این تصمیم پس از آن گرفته شده که اعتبار سند 1 ساله ورود به پاکستان موسوم به تا پایان همین ماه به اتمام می‌رسد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این مورد اعلامیه‌های در مکان‌های قابل دید در ترخم نصب شده و به رانندگان افغان نیز به گونه شفاهی اطلاع داده شده است. پیش از این نیز تصمیم مشابهی از سوی پاکستان اتخاذ شده بود که تأثیر منفی بر روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور گذاشت. و استرا محکمه ایالات متحده به اداره ترامپ دستور داده تا از تاریخ 12 مه 2025 بررسی پرونده‌های پناهجویان افغان را از سر گیرد. این تصمیم شامل برنامه پذیرش پناهجویان آمریکا، طرح‌های اسکان مجدد و برنامه‌های تایید سفر نیز می‌شود. شان ون دایور رئیس سازمان افغان ایواک در این تصمیم را یک پیروزی بزرگ برای متحدان افغان در آمریکا توصیف کرده و گفته که در صورت اجرای آن از سوی اداره ترامپ گامی مهم برداشته خواهد شد. در حکم استرا محکمه به گونه ویژه خواسته شده که ممنوعیت پذیرش پناهجویان لغو شود و این دستور از تاریخ 12 مه اجرایی خواهد شد. قاضی این محکمه تاکید کرده که اداره رئیس جمهور ترامپ باید هر چه زودتر روند بررسی پرونده ها را آغاز کند.
فکر نو با جوانان.
با سلام مجدد جوانان عزیز، در قسمت برنامه شما فکر نو با جوانان، من سلطان محمد سرور در خدمت هستم. در این قسمت برنامه فکر نو درباره اهمیت مطالعه و نقش نشریات بیرون مرزی در گسترش فرهنگ مطالعه صحبت میکنیم. مهمانان برنامه اند هیله مسکا، مدیر مسئول مجله علمی و فرهنگی کائنات، و فهیم سپینغر، استاد فیزیک نظری در پوانتون اسلامی اسلام آباد و معاون مدیر این مجله. به هر دو مهمان عزیز خود خوش آمدید میگوییم. سر صحبت با خانم مسکا آغاز میکنیم. بانوی بزرگوار، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
سلام احترام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما. قابلش نیست شما بسیار تشکر کنم، بر ما فرصت دادین.
بانو مسکا، نشرات بیرون مرزی چه اهمیتی داره؟ شما مدیر مسئول مجله کائنات هستین در خارج از کشور. چی باعث شد که چنین یک مجله را داشته باشین؟ چرا؟
بله، بسیار تشکر. اولا تو ما و فهیم اسپنگر یک آرزویی داشتیم که بتونیم یک فعالیت علمی و فرهنگی داشته باشیم، البته به صورت مشترک، و از این استفاده از کارهای افغان که در داخل و خارج از افغانستان حضور دارن و از اونا یک استفاده خوب بکنیم، و همچنان کارهایی که مجله کائنات انجام داده ای است که ما بالای یک موضوع به حساب یک موضوع نظریات تمام نویسنده را گرفتیم و به نشر سپردیم. یک خلاقیت و یک نوآوری در این مجله است از طرف ما و دکتر سویسپینگر.
تا به حال چند عدد این مجله نشر شده؟ آنلاین یا
بله، فقط شماره نخستش به صورت آنلاین از وبسایت زرغون به نشر رسیده و به شکل حاضرش هم در جریان است که شاید در هفته یا در آینده بسیار نزدیک ما بتونیم میره به نشر برسونیم.
به دو زبان، از پشتو و دری، هر دو زبان ملی کشور؟
بله بله.
کائنات نام جذاب است، چه باعث شد که نشریه به این نام داشته باشین و هم در خارج از کشور؟ سوال کردم، کائنات مشتق است از کون و کائن و مخلوقات در افغانستان و اسم زنان و دختران نیز است.
بله دقیقا، کائنات قسمی که شما گفتین، ما خواستم که این یک مجله علمی و فلسفی است، اما تمام موضوعات که در اطراف ما میبینیم و مشاهده میکنیم، تمام آن چی که بر ما و به انسانها و به موجودات زنده ربط داره، ما خواستیم که در این مجله مورد بحث و مطالعه قرار بدیم.
ما اول نام کشنیدم، فکر کردم مجله مختص به زنان است.
نه خیلی، تمامش چی علوم طبی است، چی فرهنگی است، چی ادبیات باشه، همه و همه مورد بحث قرار میگیره.
تشکر بسیار زیاد. استاد سپینغر، به شما هم خوش آمدید میگویم و تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
بخیر باشین، شما هم مانده نباشین و سلامی خاص به شنونده های مختلف رادیو آزادی.
میخوایم بیشتر بشنویم راجع به مجله کائنات. چی باعث شد که اسم انتخاب کردین؟ یکی بیشتر از بانو هم پرسیدم اگه معلومات بیشتر بتین. کدام گزینه های دیگر داشتن که از میان آنها ای را انتخاب کردن نام کائنات؟
درست، از استراتژی کائنات، به استراتژی مجله کائنات اگر ما ببینیم، ما مفاهیم را مورد بحث قرار میدیم که در حوزه های مختلف معرفتی اینا یک موضوع مشترک باشه، ولی هنوز به همه حوزه های مختلف معرفتی مبهم است و مفهوم. مثلا شماره نخست مجله کائنات در مورد زمان است. زمان مورد بحث فیزیکدان ها است، زمان مورد بحث ریاضیدان ها است، زمان مورد بحث موسیقی است. در مجله ما یک مقاله مدار موسیقی و زمان، زمان در شعر و ادبیات شعرا و زمان اشاره های زیاده داشتن و از این زاویه هم مقاله داریم، از دیدگاه هم مورد بحث صورت، یعنی بحث صورت گرفته سر موضوع زمان. نام کائنات بخاطر ماندیم که ما چون مفاهیمی که در حوزه های مختلف معرفتی یک مفهوم مشترک باشه و هنوز هم به همه حوزه های معرفتی یک مفهوم مبهم است، نام بهتر از این کائنات به نظر ما نامد، چون کائنات تمام هستی را مورد بس قرار می دهد.
جالب
است که تمام هستی را حاوی است، چون وقتی ما در مورد مفاهیم مثلا فضا، زمان یا انرژی یا نور یا مفاهیم دیگه که بعداً در شماره آینده مجله نشر میشه، این تمام مفاهیم فقط در زیر نام کائنات مبارکم میتونست گنجانیده شود.
عالی عالی. استاد محترم، شما اشاره کردین اختصاص شماست به زمان و فیزیک و اهمیتش. چند پیش یک بحثی داشتیم آنلاین همراه برخی از علمای دین در صورت والعصر ان الانسان لفی خسر ترجمه کردن و اونا گفتن که والعصر دو ترجمه داره، یکیش زمان، دیگهش نماز عصر. ما گفتم برای کسی که در دنیای امروز قرآن شریف تفسیر رو میکنه، او شاید همی زمان بگیره، مطلق زمان نه، وقت نماز عصر، چون میفهمه که اهمیت زمان آل چقدر زیاد است در فیزیک.
بلکل، اتفاقا یک مقاله هم در مجله است که همکارای نزدیک موسکا جان اونا رو نوشته کرده بودن در مورد زمان از نگاه دینی. ما اگر دقت کنیم، وقتی ما در مورد هستی صحبت میکنیم، راجع به خلقت هستی و راجع به سرنوشت هستی صحبت میکنیم، همزمان با این بحثا بحث زمان یعنی یک جزء اساسیش است. یا به رقم دیگه اگر بگویم، بدون بحث زمان ما نمیتونیم در مورد هستی صحبت کنیم. در مورد هستی در تمام ادیان صحبت میشه راجع به خلقتش، ای یعنی یک موضوع مورد بحث ادیان هم است. و خوشبختانه ما در این مجله مقاله هم داریم که از لحاظ دین، بلکه دو مقاله است که از لحاظ دینی زمان از لحاظ دین مورد صحبت دوجه بحث صورت گرفته سرش. دیگه ما به تایید فرموده و حرفای شما ما میگم که بالکل زمان به تمام حوزه های معرفتی هنوز هم مبهم است. ما وقتی در فیزیک میگیم که تی تی تی، در اکثر فرمولای فیزیک ما تی یا تایم ما نوشته میکنیم، اگر از تمام فیزیک دانا شما پرسان بکنیم که خب زمان چیست، شاید بسپک ستات شما براتان
تعریف دقیقش ندارن، اما اهمیتش هم میفهمن و تأثیرش هم میفهمن که هیچ چیزی از کائنات از گیر زمان خارج نیست. اهمیت راست نیست استاد؟
بله، ما فکر میکنیم که هیچ چیز از گیر زمان، یعنی همه چیز با زمان آغاز شده. شاید عبارت خوب مناسب تر باشد. ما فیزیکدان‌ها وقتی اینا در مورد زمان جواب نهایی نداشته باشه، بسیار خوب است که ما کمک بخواهیم از هنرمند مثلا، که اوکی زمان، ما اکثرا هنرمندا میگه که میوزیک سپیس اند تایم، موسیقی فضا و زمان است. اونا با دیدگاه خود بگوین، یک کسی از فلسفه بگوین، یا در این مجله یک کسی از لحاظ جامعه شناسی صحبت کرده، از لحاظ اشعار حافظ و بیدل و سعدی صحبت شده. یعنی این همه کمک میکنم که یک تصویر کلیتر و عمومیتر از زمان ما بگیریم. بحثایی که در فیزیک صورت گرفته شاید کمک به یک کسی که در حوزه دین کار میکنه به او کمک شوه، یا بحثایی که در جامعه شناسی صورت گرفته شاید کمک شوه به یک موسیقیدان. یعنی این بحثا هیچ نوع یک حالت متقابل نداره، بلکه در یک نیوترال فرم، در یک حالت خیلی خونسا، هر حوزه معرفتی دیدگاه های خود مطرح کرده، متخصص هر حوزه یک دیدگاه خود. مثلا یک جامعه شناس از لحاظ جامعه شناسی صحبت کردم، یک فیزیکدان از لحاظ فیزیک صحبت کرده، یک عالم دین از لحاظ دین صحبت کرده، یک میوزیشن یا موسیقیدان از لحاظ موسیقی، و یک استاد ادب از لحاظ شعر و ادبیات در مورد زمان صحبت کرده.
تشکر استاد. یادآور شدم که خودم هم در سالهای 1980 وقت که نوجوان بودم، بسیار میخواستم که در این پانتون شما شامل شوم، پانتون اسلامی اسلام آباد. باز نتانستم، رفتم خارج و فیزیک و هندسه و انجینری را خواندم. بر صورت برمیگردیم به بانو موسکا. نشرات بیرون مرزی گمان میشه که این سهولت دارن که از سانسور اقتدار دور باشن، و در امان باشن و مطالبی که خودشان میل دارن اون رو نشر کرده بتونن. شما نشریات خود از اسلام آباد نشر میکنین، چقدر دست باز میتونین داشته باشین در انتخاب مطالب؟ خانم موسکا بفرمایین.
بسیار تشکر از سوالتان، یک سوال خیلی خوبی است. ما نشرات ما را که از پاکستان شروع کردیم، طبیعی است که سانسور وجود داره. آنچه که به ضرر جامعه ما، کلتور ما، فرهنگ ما ایجاد شد، طبعا ما او را سانسور میکنیم و این قوانین رسانه هاست و این طبعا خوب است. اما موضوعی را که ما در نشر اول انتخاب کردیم، این موضوع خیلی جامعی و بسیار مهم است که چون هیچ کدام ممانعت یا سانسور در این صورت نگرفته.
و تمویل چطور؟ تمویل تان از خود تان شخصی است یا کدام طرف شما تمویل؟
بله، بله، چون شخصی است که چطور با کدام مرجع ما هنوز در تماس نشدیم، کاملا مستقل و شخصی می باشم.
و اشتراک کنندگان هم توقع دارن که اشتراک کنند در تمویل؟ وقتی که مطالب برشان میرسه حتما علاقه میگیرن که اشتراک کنن؟ اشتراکشان هم میپذیرن؟
بله، بله، چرا.
مطالب سیاسی رو چطور نشر میکنین؟
نخیر، موضوعات متاسفانه بگویم یا خوشبختانه موضوعات سیاسی نیست تا فعلا، اما در آینده اگر ببینیم با هم کدام چیز مثبت پیدا بکنیم حتما نشر میکنیم.
تشکر بسیار زیاد. استاد سپینغر، شما از نگاه علمی کدام مطالب ارجحیت یا اولویت میتین با در نظر داشته ضرورت های روز؟
ما فکر میکنم که علم همش، ما در علم ما نمیتونیم که مثل یا به رقم دیگه بگویم که مثل علم میوه های، یعنی حوزه های مختلف علمی میوه ها وریست، هر میوه جایگاه خود داره. ما نمیتونیم که یکیش ارجحیت بتیم و دیگه ما از نظر بندازیم. در کل هر آن بحثی که تفکر انتقادی را در جامعه افغانی عام کنه، ما به او ارجحیت میدیم. هدف اساسی مجله کائنات هم همین است که ما فعلا میتونیم گفتمانهایی که باعث ترویج بحثا و تفکر انتقادی عام شود افغانستان، ما زیاد فوکس سر این کار میکنیم. اما مفاهیم غیر علمی که بیشتر شما اشاره کردین که سیاسی باشه و موسکا جان برتون گفتم که تا هنوز اصلا مفاهیم و موضوعات سیاسی مورد بحث نیست. ما فکر میکنم که بحثای خیلی فرسوده سیاسی دیگه جامعه افغانی را به تنگ آورده باشه. ما نیاز داریم که کار فرهنگی و کار علمی و کار فرهنگی بکنیم. برای کارهای سیاسی شاید کسای زیادی باشه، اما تاریخ اگه ما مراجعه کنیم، مسئله افغانستان مسئله فرهنگی است، مسئله سیاسی نیست. ما هر باره میریم ارگ میگیریم، میگیم شما پس شوین، ما میایم یک از دیگه می توپ شما میایم، اما هیچ وقت تغییر کیفیت افغانستان نامد. علتش هم هست که مسئله افغانستان مسئله افغانستان مسئله فرهنگی است، مسئله سوی است و مسئله علمی است. ما باید کار بیشتر علمی و فلسفی و فرهنگی و هنری باید بکنیم. اگه این کارها رو ما بکنیم، کارهای بعدی سیاسی آسان‌تر میشه.
تشکر استاد. اما در مباحث بین مردم و در مجالس بیشترین موضوعات که مطرح میشه مسائل سیاسی است، در بارش گپ میزنن. چی فکر میکنین اگه یک خط سیاسی بی‌طرف بگیرین موافق نخواهید بود؟
جمله کارل پوپر به ذهن ما آمد. اونا یک انسان جالب است، فیزیکدان بود و باز با سیاست هم نظریات داره، با انشتین نزدیک بود، سنفیش بود، با موسیقی هم اونا دسترسی داشتن. اونا یک جمله خیلی زیبا دارن، میگه وقتی سیاسیون، وقتی قشر سیاسی یک جامعه وظیفه خود انجام دادن نتانه، عوام میایه با سیاست دیگه. ما فکر میکنم که کاری را باید انسان ها یا اعضای یک جامعه بکنه که توانایی انجامش داره. ما احساسات ما عواطف ما تربیت در ساینس شده و در کار علمی و فلسفی و نسبتا فرهنگی، چون هر علم جزء فرهنگ می باشد. ما فکر می کنم در یک حوزه که دون از لحاظ مسلکی ما ترین شدیم و نه از لحاظ تجربه، ما تجربه کافی داریم و مداخله در کارها، به فکر ما باعث خرابکاری و زیان شاید باشه. هر کس اگه مو حد بشناسه و حد خود بشناسه و در حدود و محدوده و چوکات خود کار کنه، فکر می کنم مسائل خیلی حل میشه. مسئله افغانستان مسئله حد شناسی است، حدود نمیشناسن. ما میبینیم که کسایی در سیاست میه که اصلا یعنی اوجا با سیاست باید یعنی اونا دست نزنن. هر کس امو شعر مولانا است، به فکرم هر یکی را به هر کار ساختن مهری و را در دلش انداختن.
یعنی از جنجال های سیاسی خود دور نگاه میکنی نمی تو؟
انشتاین اتفاقا برشان پیشنهاد شد که ریاست جمهوری اسرائیل باید برشان پیشنهاد شد، نگفت که سیاست به مراتب پیچیده تر از فیزیک است، به خاطر که یک فرمول فیزیک دائما فرمول فیزیک است، اما سیاست هر ثانیه بعد یک حرفش یا یک چیش چینج میشه. بنان او پیچیده تر از گفت من اکسپت نمی کنم، قبول نمی کنم این پوزیشن. همه می ترسن، نه تنها ما.
تشکر استاد محترم. خانم مسکا، نظر شما چیست؟ هم نواستین با استاد یا نظر جداگانه دارین؟ بفرمایید. دوری از سیاست و پرداختن به مسائل فرهنگی و علمی فقط.
بله، من هم نظرشون هستم، به خاطر از اینکه ما مضامین ساینسی خواندیم در پانتون، همچنان رشته پولیتیکس یا سیاست یک رشته بسیار وسیع است و هر کس بهتر است که در رشته خود کار بکنه. بنابراین رشته ما هم نیست و کاری هم با ایشان نداریم.
خوشبخت هستین، ما تغییر دادیم رشته خود. ما هندسه خواندیم یا انجینری، یعنی از لحاظ در پانتون انجینری خواندیم، اما در طول عمر خود نتاخ رادیو بودیم و در سالهای اخیر هم ماستر گرفتم در روابط بین الملل و سیاست. به هر صورت استاد، یک سوال دیگه در ذهنم میایه. ما یک وقت یک عکس بسیار سیاه‌سفید دیدم در ما وقتهای اولی که خارجی‌ها به افغانستان آمده بودن، عکس گرفته بودن، در اونجا نشان میده که امی پل آسیا که از ایره از یک جای به جای دیگه انتقال میتن به چی مشکل توسط رسمانده کش میکنه. امی سیر علمی ما چطور کند بود در قرن 19 و 18؟ علتش چی بود استاد؟ مثلا شما استاد فیزیک هستین، در اون وقت ما چی داشتیم راجع به فیزیک؟ چقدر میفهمیدیم؟
قبل از آمدن به این سوال، ما یکم ذره اشاره به گفته های قبلی خود میکنم. طبعا این کارهای ما علمی، فرهنگی و فلسفی است، اما بشک این تاثیرات سیاسی خود داره. مثل که مسکا جان اشاره کردن که بله بعدها ما شاید هم یعنی کارهای سیاسی بکنیم، اما این کارهای فرهنگی به معنی این نیست که اینا تاثیرات سیاسی نداره. بالکل تاثیر سیاسی داره. ما اگر با کار فرهنگی، با کار فلسفی، با کار علمی سطح و آگاهی و دانایی و شعور جامعه را بالا ببریم، طبیعی قصد که کار با سیاسون آسان بشه، به گفته امو شاعر، چون یار اهل است و کار سهل است. راجع به سوال شما، ما در مورد تاریخ ساینس افغانستان وقتی ما فکر میکنم خیلی آزاردهنده است. ما فقط در وقت خلقیا، یک به تاریخ ساینس اگر ما مراجعه بکنیم، فقط در وقت رژیم کمونیستا یکم ذره پیشرفت بسیار خوبه در ساینس صورت گرفته که بسیار منظم و ارگانیک کتاب تهیه میشد، کتاب تولید میشد، متن تولید میشد. نامی مثلا دکتر صاحب فضل‌الدین وردک که در بخش فیزیک بسیار زیاد کتاب را نوشته که هنوز در 20 سال اخیر همون کتاب ها تدریس میشد. مسکا جان شاهد هستم در پنزه ساینس کتابایی که دکتر فضل‌الدین وردک نوشته کرده بود، غلام صدیقی محیبی نوشته کرده بود، دکتر صاحب جمدر نوشته کرده بود. از او قبلا اگر ما میبینیم در مورد تاریخ ساینس در افغانستان، ما اگه باز مراجعه میکنیم باید به دو جای باید مراجعه کنیم یا به دو مرجع باید بریم. حالت پیور و خالص ساینس ما پیدا کردن نمیتونیم پیش از او به گفته شما در وقتهای سابق، یا با یا ساینس یک ملاد منبر تشریح میکنه، پدیده های ساینسی و طبیعی را از لحاظ دینی تشریح میکنه.
امور بخل استاد امور بخل حکمت میگفتن.
بله بله. و یا هم شعرا در شعر مثلا پدیده های طبیعی را یادآوری کردن. یعنی به تاریخ ساینس اگر ما به تاریخ ساینس افغانستان را بده ما مراجعه میکنیم، ما باقی میریم فقط یک دوره درخشان دوره کمونیست هاست، او یک دوره درخشان بود. از او پیش ما ساینس شکل خالص خود نداره، یا در چوکات دین مورد بس قرار میتن ساینس و یا هم شعرا. یعنی در دو حوزه صورت میگیره. یعنی ما اگر تاریخ ساینس مطالعه میکنم کار خیلی دشوار است برای ما، باید ما با یک حوزه معرفتی دیگه بریم، دو حوزه دیگه که او.
اما استاد ببخشید دو وقت هم مثلا کتاب های هندسه بود، مثلثات مثلث میشناختن، مربع و دایره را مثلا مساحت میتونستن از نگاه علمی پیدا کنن، معادلات بودن نزدشان، نزد بعض مردم، خصوصا بعض ملا صاحبا دی عرصه اختصاص داشتن بیشتر 200 سال پیش.
بله، ما اگر دقت کنیم هر علم از خود موضوع داره و میتود داره. موضوع و میتود علوم طبیعی ای جدا از موضوع و میتود علوم دینی و موضوع و میتود علوم دیگه انسانی، اینا فرق میکنم. من موضوعشون فرق میکنم، میتودشون. ما وقتی که میگم که دوره درخشان من نام میگذارم دوره کمونستاره، علت چی بود که دوجا موضوع ساینس با میتود ساینسی و مطالعه میشد. یعنی ساینس و ساینتست مطالعه میکرد. خیر با اندازه اینشتین یک کسی را نداشتیم، خب اینشتین افغانستان وارد کسا داشتیم. دکتر سبو غلام صدیق محیبی را ما داشتیم که یک فیزیکدان خیلی برجسته افغانستان بود، خیلی کار کرد. دکتر سبو فضلادی وردک ما داشتیم که بله. خیلی انسانای
تشکر. بحث ما علمی شد از نشرات و از مطالب. برمیگردیم خانم موسکا، چی فکر میکنن که جوانان امروز بسیار متوجه اینترنت هستن و مطالب تفریحی در آنلاین، چطور میتونن که با مطالب مجله خود کائنات توجهشان را به مطالب جدی جلب کنن؟
بله، متاسفانه امروزه همه جوانا به تلفون هایشان به خصوص به سوشال میدیا بسیار مصروف هستن، اما آنها مطالعه میکنن به شکل پراگنده. اما مثلا به فیسبوک بسیار متن ها پست میشه، آنها میخوانن میبینن، ولی فوکس به یک موضوع ندارن که یک موضوع مشخص مطالعه بکنن، یا کتاب مطالعه کنن، یا مجله مطالعه کنن. مجله یگانه راهی است که ما میتونیم به جوانا برسانیم که یک موضوع را به شکل بسیار خلاص ولی بسیار مکمل میتونیم بهشون پخش بکنیم.
تشکر. استاد سپینغر، چطور از نظر شما چطور میتونن که مطالب علمی را به شکل به جوانان تقدیم کنین که هم برشان یک سرگرمی باشه، فن باشه و هم علم از طریق این مطالب بگیرن؟
ما اکثرا در مورد تهیه، چون سر و کار ما با شاگردان میباشد، اونا اکثرا میگه که شاید جایگاه کتاب و جایگاه تولید متن دیگه، یا کتاب جایگاه خود از دست بده، یا تولید متن ورزشی را نداشته باشه، به خاطر که حالا ویدیو هاست و در پلتفرم های آنلاین بس یادگیری خیلی آسان شده. اما برعکس، ما اگه دقت بکنیم به پشت هر ویدیوی یک تکست تولید میشه، یک قبل از اینکه ویدیو شه او یک تکست میباشن، یک نوشته باید صورت بگیره، بعد از او با ویدیو تبدیل شده میتونه. ما این برنامه صوتی ما و شما را که مثلا ما حرف میزنیم، ای بر بنیاد یک متن است که شما حتما در استودیو در کاغذ نوشته کردین و ما در ایجاد مجله ایران نوشته کردیم و روش بحث صورت میگیره که شاید بگم که کار آسان شده، ولی در رادیو صحبت میکنم و قبل از یک کارخانگی ما کردیم.